سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که اندونزیا امروز از یک نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و علمای دینی آن کشور میزبانی میکند. در گزارش های بین المللی میشنوید که روسیه و جرمنی میگویند برای نجات توافقنامه اتمی با ایران تلاش میکنند. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید حمله بر مراکز ثبت نام رای دهندگان در این کشور حمله بر دموکراسی است. رئیس جمهور افغانستان با قماندان فرماندهی مرکزی امریکا در مورد مبارزه با تروریسم و تامین امنیت انتخابات آینده گفتگو کرد. نیروهای عراق به حمایت نیروهای سوریایی که امریکا از آنها حمایت میکند، 5 رهبر ارشد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را دستگیر کردند. تادامیچی یاماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید حمله بر مراکز ثبت نام رای دهندگان در این کشور حمله بر دموکراسی است. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بعد از ظهر دیروز در یک اعلامیه گفت از آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان به این سو 23 حمله و رویداد امنیتی مرتبط با انتخابات را ثبت کرده است. به گفته یوناما این حملات باعث کشته و زخمی شدن 271 فرد ملکی در افغانستان شده است. رئیس جمهور افغانستان و قماندان فرماندهی مرکزی امریکا در مورد مبارزه با تروریسم و تامین امنیت انتخابات آینده در افغانستان گفتگو کردند. محمد اشرف غنی بعد از ظهر دیروز با جنرال جوزف واتل در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است در این ملاقات در مورد استراتژی امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا و پروسه اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان نیز صحبت شده است. در مورد اقدامات تازه به خاطر تأمین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان، عصر دیروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان بحث شد. در این نشست رئیس جمهور اشرف غنی، وزرای دفاع و داخله، برخی مقامات افغان، رئیس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اشتراک داشتند. در این نشست جان بس سفیر امریکا در کابل، تادامیچی یاماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد و نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز اشتراک داشتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای عراق به حمایت نیروهای سوریایی که امریکا از آنها حمایت میکند، دیروز 5 رهبر ارشد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را دستگیر کردند. رایان دیلند، سخنگوی نیروهای ائتلاف، دستگیری این افراد را یک ضربه جدی به این گروه دانسته ولی از آنها نام نگرفته است. تلویزیون دولتی عراق این افراد را به نامهای صدام الجمیل، محمد القادر، اسماعیل الداوی، عمر الخربولی و حسام الزوابی معرفی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از طریق تویتر از دستگیری این افراد ستایش کرده است، ولی با وصف ستایش دونالد ترامپ، رهبر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش ابوبکر البغدادی که گفته می شود هنوز هم زنده است در بین افراد نیست که دستگیر شدند. اردوی اسرائیل میگوید چندین هدف نظامی ایران را در سوریه با راکت هدف قرار داده است. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که دیروز حدود 20 راکت به ارتفاعات گولان اصابت کرد. به گفته اسرائیل، قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امر پرتاب این راکت ها را داده بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه در مورد اقدامات نظامی اسرائیل بر ضد اهداف ایران در سوریه گفت:
ایران خواسته کاو دوم
ایران از خط سرخ عبور کرد و ما طبق آن پاسخ دادیم. اردوی اسرائیل حمله گسترده را علیه اهداف ایران در سوریه اجرا کرد. اقدام ایران ناکام شد و هیچ راکت بر قلمرو اسرائیل اصابت نکرد. پالیسی ما روشن است. به ایران اجازه نخواهیم داد که حضور نظامیش را در سوریه تقویت کند.
سخنگوی اردوی اسرائیل دیروز به خبرنگاران گفت تحسیصات هدف قرار گرفتند که استخبارات ایران از آنها استفاده می کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا می گوید او به تاریخ 12 مای آینده با رهبر کوریای شمالی در سنگاپور ملاقات خواهد کرد. دونالد ترامپ از طریق تویتر نوشته است دیدار بین کیم جونگ اون و من به تاریخ 12 جون در سنگاپور صورت خواهد گرفت و ما یک لحظه خاص را برای صلح جهان رقم خواهیم زد. رئیس جمهور ترامپ چند ساعت پیش از این اعلان از 3 شهروند آمریکایی استقبال کرد که اخیراً توسط کوریای شمالی آزاد شدند. دونالد ترامپ از رهبر کوریای شمالی تشکر کرده گفت باور دارد که کیم جون آنگ می خواهد در زمینه غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا به توافق برسد. ایالات متحده ای امریکا تحریم های جدید را بر 3 شرکت و 6 شهروند ایران وضع کرد که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن کشور خوانده می شوند. وزارت خزانه امریکا در یک اعلامیه گفته است تحریم های تازه بخش از اقدامات مشترک امریکا و امارات متحده عربی محسوب می شوند. به گفته وزارت خزانه امریکا هدف این تحریم ها تخریب یک شبکه تبادله اسار است که از آن برای تمویل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیروهای قدس شاخه خارجی این سپاه در زمینه فعالیت های تخریبی و کمک با گروه های نیابتی منطقوی استفاده شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. اندونزیا امروز از نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و علمای دینی آن کشور میزبانی میکند.
اجندای اساسی ما موضوعات افراطیت و خشونت و قتل و قتال مردم بیگناه از دیدگاه اسلام است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه ثبت نام رای دهندگان را در مراکز ولایت برای یک ماه دیگر تمدید کرد.
این یک اقدام نیک است. رای حل تنها تمدید پروسه نیست. رای حلی است که حرک الابایدی صورت بگیرد، نه تنها از کمیسیون بلکه شرکای انتخاباتی.
در گزارش هم در مورد زنانی میشنوید که نمیدانند بعد از زندان و خانه های هم به کجا پناه ببرند.
بسیار زیاد از نظر جسمی، روانی، فیزیکی ما بسیار زیاد واقعا شکست خودم، من مجبور شدم چرا که دیگه تحملش نداشتم.
وزرای خارجه روسیه و جرمنی میگویند برای نجات توافقنامه تاریخی اتمی با ایران تلاش میکنند. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
برنامه ما به خاطر جلوگیری کمخونی در دختران نوجوان که سنش از 10 الی 19 ساله باشد هدف پروگرام ازی است.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
اگر افراد در داخل یک خانواده از امو امنیت و سلامت روحی برخوردار نباشند، طبعا که افراد پرخاشگری های از خود میکنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. اندونزیا امروز از نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و علمای دینی آن کشور میزبانی میکند. این نشست در شهر بوگور در جنوب جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار میشود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت علمای دینی افغانستان ابراز امیدواری میکند که بحث‌های نشست اندونزیا به کاهش جنگ و خشونت در افغانستان و منطقه کمک کند. ده ها تن از علمای دین از افغانستان، پاکستان و اندونزیا امروز در یک نشست در شهر بوگور اندونزیا گرد هم آمده و انتظار می رود جنگ شورشیان مسلح را در افغانستان غیر شرعی اعلان کنند. محمد قاسم حلیمی، عضو شورای علمای افغانستان، دیشب از اندونزیا از طریق تلفن به رادیو آزادی در مورد اجندای این نشست گفت:
اجندای اساسی ما موضوعات افراطیت و خشونت و قتل و قتال مردم بیگناه از دیدگاه اسلام است. همچنان رول علما و مسئولیت علما در راستای امنیت و صلح و امنیت در کشور است، در هر کشور اسلامی. بنابراین موضوعات مهمی که ما صحبت میکنیم اساسش همین دو موضوع تشکیل میده.
وی گفت که یک روز پیش از آغاز این نشست نیز با علمای دینی پاکستان و اندونزیا به بحث پرداختند. به گفته آقای حلیمی، علمای این سه کشور در بحث‌های دیروز مخالفتشان را با تندروی و افراطیت ابراز کردند. او به ادامه افزود:
احساس میکردیم امروز که همه علمایی که اینجا اشتراک کردند از خشونت و از افراطیت و از مهر تکفیری و تنگ آمدن. در بحثایی که داشتیم به این متفق بودن که باید بریم به سوی تفاهم، به سوی مذاکرات، به سوی تفاهمات و بالاخره یک چیزی، یک اعلامیه صادر شد که بالاخره همه جهت ها را به اسلام حقیقی دعوت کنیم و از تشدد و افراطیت دور بریم.
این بار اول است که 16 تن از علمای دینی از افغانستان، 16 عالم دین از پاکستان و حدود 20 تن از علمای دینی اندونزیا برای بحث و گفتگو گرد هم می آیند. این نشست پس از آن برگزار می شود که جوگو ویدیدو، رئیس جمهور اندونزیا، در ماه دلوه پارسال در سفر به کابل گفت کشورش آماده است که با روند صلح افغانستان همکاری کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه ثبت نام رای دهندگان را در مراکز ولایات این کشور برای یک ماه دیگر تمدید کرد. گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس این کمیسیون، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این پروسه در ولسوالی ها نیز از تاریخ 25 ثور سال جاری آغاز می شود. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هدف از تمدید روند ثبت نام رای دهندگان فرصت دادن به مردم برای استفاده از حقشان برای شرکت در انتخابات های آینده می باشد. گلاجان عبدالبدی سیاد، رئیس این کمیسیون، روز پنجشنبه در یک نشست خبری از برگزاری انتخابات شفاف اطمینان داده و در ضمن از مردم خواست در این پروسه ثبت نام رای دهندگان به شکل گسترده شرکت کنند.
د هیواد، د فرد فرد او همدارنگ د سیاسی گوندونو و مدنی ټولنو
وی میگوید به اساس تقاضای مکرر مردم، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی، کمیسیون تصویب کرد که مدت ثبت نام رای دهندگان در شهرهای ولایات برای یک ماه دیگر نیز تمدید گردد تا به مردم این فرصت داده شود که خود را برای انتخابات آینده در مراکز تعیین شده ثبت کنند. آقای سیاد گفت که روند ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی ها نیز سر از تاریخ 25 ثور در دو مرحله آغاز می گردد که مرحله اول در ولسوالی ها و مرحله دوم آن در قرا و قصبات کشور می باشد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت کسانی که خود را در مراکز ثبت نام راجستر می کنند می توانند در انتخابات ولسی، جرگه و انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز رای بدهند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
زنانی که زندان پناهگاهشان شده است میگویند برگشت با آغوش خانواده برای آنها خواب بیش نیست. بسیاری از این زنان که مدت حبسشان در حال ختم است میگویند نمیدانند پس از زندان به کجا پناه ببرند. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت این زنان را نگران کننده خوانده، از حکومت خواسته است برای جلوگیری از ارتکاب جرایم توسط این زنان زمینه بازگشت به خانواده، کار و اشتغال را برای آنها فراهم کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی از نظیفه محبوبی میشنوید.
زنانی که امید بازگشت به خانه برایشان در بسته است. در این گزارش با شمار زنان گفتگو کردم که نمیدانند پس از رهایی از زندان سرنوشت و تقدیر به آنان چه خواهد کرد. پس از چند روز تماس تلفنی موفق میشوم به یکی از خانه های امن سر بزنم، جایی که زنان و دختران زندانی به جای بازگشت به خانه هایشان حالا در چنین جاهای نگهداری میشوند. اینجا حکایت زندگی فرهناز سرآغاز گزارشم شد. او پس از آن که همچنان میخواهد به کار و وظیفه اش در برون از منزل ادامه دهد، از سوی شوهرش تهدید شده و سالها با قبولی درد و خشونت، اما در نهایت پا به فرار می گذارد و زندان پناهگاهش می شود. می گوید حتی خانواده پدرش نیز وی را نمی پذیرند و به او می گویند به این نام زده شده است.
کم کم نفقه مرا درست نمیداد و خودش یکی بسیار یک شخص عیاش، تمام روز مصروف کارهای خراب بود و برای خانم یق نمیداد که تاس خانه برای بلت کوب فیزیکی، برای خشونت فیزیکی بسیار زدم روی میکرد. حتی زمانی که من مثلا مراجعه کردم آثار لت کوب در وجودم بود. شوهر من آزاد سر میبره و خانم دیگر گرفته، دیگه زندگی بر خود جور کرده.
شمار زنانی که در این خانه یمن نگهداری میشوند به بیشتر از 25 تن میرسد. از زندگیشان باید شنید. شهناز 28 ساله را در حالی که سرش را کنار پنجره گذاشته و به من نگاه دوخته بود ملاقات میکنم. نگاه هایش حکایت از دردها را برایم میخواند. تازه از زندان رها شده و به یکی از خانه های امن پناه برده است. میگوید پدر و مادرش بر وی فشار میآوردند تا مکتب را ترک گوید. شهناز اما این خواست را نمیپذیرد و در نهایت راه فرار را در پیش میگیرد، اما بازداشت بر راهی زندان میگردد. میگوید دیگر امیدی برای بازگشت به آغوش خانواده را ندارد، زیرا میداند که رفتنش به خانه حتی به مرگش خواهد انجامید.
بسیار زیاد از نظر جسمی، روانی، فیزیکی من بسیار زیاد واقعا شکست خورده بودم. من مجبور شدم، چرا که دیگه تحملش نداشتم. من مدت 7 سال است که در این مرکز حمایتی زندگی میکنم.
در میان دختران و زنان زندانی که رها شدند، زنان هم هستند که به جرم قتل، فساد اخلاقی، سرقت و حتی قاچاق انسان روحی زندان شدند. میگویند نه خانواده و نه هم جامعه آنها را میپذیرد و این برای آنان مرگ تدریجی است. با ما حاضر به گفتگو نشدند. اتهام های دیگری که پای این زنان و دختران را به زندان و جدایی از خانواده کشانیده، همانا فرار از ازدواج های اجباری، زیرسان، روابط عاشقانه و رفتارهای کینه‌توزانه خانواده بوده است. اینجا ما حکایت مشترک غم‌انگیز میان آنان یکی است و آن رفتار خشونت‌بار و تحمیل خواسته های از سوی خانواده پدر و یا همشوهر که برای این زنان و دختران ناپذیرفتنی بوده است. سوسن 20 ساله دستانش سوخته و صورتش نیز آثار خشونت را در خود دارد. با دیدنم و آغاز سخن سر گریستن گرفت. شاید روزهاست دلش برای همدردی که پای شنیدن سخنان غمناکش بنشیند بوده است. رویش را با روسری پوشانیده، اشک‌ها بر روی گونه‌هایش می‌ریخت. باز من پرسید آیا دختر حاضر است در 15 سالگی با مردی که 3 کودک و 1 خانم دارد ازدواج کند؟
از قبیل لعد و کوب هر چی کردن تحمل کردم. شکایت که می کردم پدرم می گفت نام ما را حفظ کن، باش هر چی میشه، یعنی تحمل کن. یعنی خانمش از مانندی برده استفاده می کرد که و شوهرم می گفت من تو را به خاطر خدمت گرفتم. تا تصمیم گرفتن تا برایشان تن فروشی کنم. راهی به خاطر نگه داشتن عفتم نداشتم. فعلا بدبخت هستم و اینجا هستم. شایدم تا وقت مرگ از اینجا بیرون شده نتوانم.
نهادهای دفاع از حقوق زنان و دختران، فساد در نهادهای عدلی و قضایی و عدم اراده برای به محاکمه کشانیدن عاملان خشونت در برابر زنان را یکی از علتهای افزایش فرار و دست زدن این زنان به جرایم گوناگون می‌خوانند. اتهامی که نهادهای عدلی و قضایی آن را رد می‌کنند. شمار از عالمان دین می‌گویند اسلام دین بخشودن و گذشت از خطاست و حتی آن زنانی که به اتهام فساد اخلاقی و یا قتل زندانی شدند، قانون برای آنان پاداش داده است و خانواده های آنان حق سرزنش و راندنشان را ندارند. با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هرگاه مردان در این کشور هر گونه جرمی را انجام دهند، باز هم آغوش خانواده برایشان باز است. و اما اگر یک دختر و یا یک زن از خشونت و یا نپذیرفتن ازدواج های اجباری فرار کند، مجرم شمارده شده و خانواده ها آنان را مورد نفرت قرار می دهند. لطیفه سلطانی یکی از کمیشنران این کمیسیون می گوید هرچند این زنان و دختران پس از رهایی زندان و در خانه های امن آموزش های عرفه‌ای را در بخش های گوناگون فرا می گیرند، و اما هنوز ده ها تن از این زنان و دختران پس از رهایی زندان در بی سرنوشتی به سر می برند. سلطانی می گوید این محرومیت ها خود سبب روی آوردن زنان از بحر بیکاری و بین سرنوشتی به ارتکاب مجدد جرم و فحشا در جامعه شده است.
زمانی که ما از زندان رها شدیم، خانواده هم اینا رو نپذیرفتن و کار هم پیدا نکردن، اعاشه با هم نشدن، پس ما ولی دلو مجبور میشن رو به فحشا میارن. پس میشه که اینا بار دیگه جرم مرتکب شون. کمیسیون حقوق بشر افغانستان همیشه دادخواهی کرده تا برای ادغام مجدد خانمایی که از زندان افغانستان رها میشن، دولت افغانستان باید یک سلسله تدابیر را وضع بکنه. آدم مجرم گناهکار نیست، اگر گناهی کرده خب محاکم برش مجازات در نظر میگیرن. حتی اکثر زنان هنوز هم بی‌سرنوشت هست، امکانات دولت هنوز هم قدر زیاد و کافی نیست.
خانم سلطانی میگوید روی طرح کار میکنند که شماره از زنان و دخترانی که از زندان رها میشوند پس از اصلاح و تربیت مجدد در نهادهای امنیتی جذب شوند. در این میان اما شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند کار چندانی از سوی نهادهای دفاع از حقوق زنان و دختران در این زمینه محسوس و ملموس نبوده است و بیشتر این نهادها با بهره گیری از نام زنان خشونت دیده مصروف حیف و میل کمک‌های پولی هنگفت بودند، در حالی که زنان در پشت میله‌های زندان نفس می‌کشند و با کلباری از دردها می‌سازند. آریان یونی یکی از این نمایندگان مردم در ولسی جرگه کار کرده نهادهای زیربط را نیز در پیوند به زمینه سازی بازگشت زنان و دختران که از زندان‌ها رها می‌شوند به خانواده‌هایشان زیر پرسش می‌برد.
حکومت مت دومره توجه نکای نو د دې ژوند اړرخیز ډول سره بخیل منځزي د کار زمينه برابره کی هغه ته د ژوند کولو زمينه برابره کی او هغه کورنۍ باید د سر ډیر ناوړه چلندونه کی باید دوی هغه دلیل وڅیړي چې په کم دلیل باندې زندانی شوی و نو دغه د خاطر موږ د خويندو سره ډیر تشویش ورته لرو چې د راتلونکي ژوند بڅنګ شي بدبختانه حکومت مت توجه نکای او د دې ژوند یو تر بل خرابي
او میګویته اگر به راستینه هاتهای دفاع از حقوق این زنان و دختران با دولت در پی بهره‌گیری و پروژه‌گیری از نام زنان در خانواده‌های امن نبودند، باید زمینه بازگشت آنان را به خانه‌هایشان فراهم می‌کردند. خانم یون از وزارت داخله می‌خواهد تا در بازگشت زنان و دختران که پس از رهایی از زندان بی سرنوشت هستند، تدابیری روی دست گیرد. اما پاسخ وزارت داخله به این خواست‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر و نمایندگان مردم در ولسی جرگه چه است؟ نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید دولت پالیسی ساخته که بر اساس آن زنان و دختران خشونت دیده و از زندان رها شده به صورت درست به عدالت دسترسی پیدا خواهند کرد و در آن به ادغام مجدد و فراهمسازی زمینه های کاری برای این زنان و دختران نیز تاکید شده است.
برای کارهای ما که ترنوری رکی ها نیاز داشته باشند از امنیتشان گرفته تا یک کارهای بهتر کاری آماده هستیم که کمک بکنیم و در صورتی که اگر مشکل هم میداشته باشند یا میتونن مراجعه بکنن تا اینکه ما با مشکلاتشان آمده اگر نیاز باشه او را بررسی کنیم و امرایشان هم کاری داشته باشیم.
از سوی دیگر نسرین رسا یکی از فعالان حقوق زن میپذیرد که برخ از نهادهای دفاع از حقوق زنان کار تاثیرگذاری برای بهبود زندگی زنان خشونت دیده و از زندان رها شده انجام ندادند. او میگوید امکانات نهادهای دفاع از حقوق زنان در این زمینه ناچیز است و شمار دختران و زنان متهم که در خانه های امن به سر میبرند نیز در چند سال گذشته تا 50% افزایش یافته است. به گفته خانم رسا اما کارهای بیشتری باید برای بهبود زندگی این زنان و دختران صورت گیرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کار را جاوید نعیمی مرور کرده است.
روزنامه امریکایی وال استریت جورنال به حملات اخیر شورشیان و وضعیت امنیتی افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه، حملات اخیر در کابل و ولایت های مختلف نشان می دهد که نیروهای امنیتی و اداره استخبارات افغانستان در حمایت امریکا و ناتو نتوانستند جلوی خشونت ها را بگیرند. وال استریت جورنال با اشاره به حملات چهارشنبه در کابل و چندین رویداد مرگبار دیگر نوشته که وضعیت پایتخت افغانستان نسبت به هر زمان دیگر از نظر امنیتی با چالش روبرو شده است. به استدلال روزنامه، طالبان تحت فشار نظامی قرار دارند تا به میز مذاکره حاضر شوند، اما این گروه حملاتشان را شدیدتر ساختند. وال استریت جورنال به این هم اشاره می کند که این روزها ولایت فاریاب به یکی از جبهات مهم جنگ مبدل شده و طالبان با گرفتن چندین ولسوالی این ولایت حالا میمنه مرکز فاریاب را با تهدید روبرو ساختند. روزنامه استارز اند استرایپس نوشته که ران پاول، یک سناتور ارشد آمریکایی، می خواهد رئیس جمهور دونالد ترامپ را تشویق کند که به جنگ افغانستان پایان دهد. او که به نمایندگی از ایالت کنتاکی در سنای امریکا حضور دارد، این نظریه را مطرح کرده که باید امریکا پس از 17 سال از جنگ افغانستان بیرون شود. بنوشته استارز اند استرایپس، یکی از اهداف حمایت این سناتور از مایک پومپیو وزیر خارجه جدید امریکا در سنا امین بود که به گفته او پومپیو تعهد کرده است مفکوره ی رئیس جمهور ترامپ در مورد بیرون شدن از افغانستان تغییر نمی کند. ترامپ و ران پاول هنگام مبارزات انتخاباتی اعضای حزب جمهوری خواه در سال 2016 خیلی با هم مخالفت داشتند، اما حالا در مورد افغانستان تقریبا هم نظر ماندند. روزنامه می نویسد سناتور پاول پس از دیدار و گفتگوهای اخیرش با رئیس جمهور امریکا رضایت حاصل کرده که دونالد ترامپ قصد دارد جنگ کشورش در افغانستان را پایان دهد. با این هم استارز اند استرایپس استدلال می کند که ترامپ تقریبا تمامی تصامیم را در مورد افغانستان در ماه اگست پارسال اعلان کرد و در واقع با اعلام استراتژی نوان کشور دخالت امریکا را در افغانستان به نحو عمیق تر ساخت. و روزنامه دیلی تلگراف نوشته که صدها زن در افغانستان با تلاش حکومت این کشور که می خواهد اداره خانه های امن را در دست گیرد با خطر روبرو شدند. بنوشته روزنامه صدها زن شاید با چنین اقدام با خطر تجاوز و حتی قتل روبرو شوند. وزارت امور زنان افغانستان پیشنهاد را اعلان کرده که کنترل و تمویل 40 خانه امن را در دست گیرد، مکانهایی که تا حال از سوی مؤسسات غیر دولتی حمایت و تمویل شدند. دیلی تلگراف در ادامه نوشته است افغانستان از نظر نابرابری های جنسیتی در جهان از میان 155 کشور در جایگاه 152 قرار دارد. با نوشته روزنامه لایحه برای کنترل دولت افغانستان بر خانه های امن در سالهای 2011 و 2013 با ناکامی روبرو شد، زیرا در آن زمان فشارهای کشورهای غربی خیلی زیاد بود. اما حالا معلوم نیست که سرنوشت این مکانها و صدها زن و دختری که در آن زندگی می کنند چی خواهد شد.
وزرای خارجه روسیه و جرمنی می گویند برای نجات توافقنامه تاریخی اتمی با ایران تلاش می کنند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه اعلان کرد که ایالات متحده از این توافقنامه خارج خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید این مهم است که هر نوع تحریم‌های جدید آمریکا سبب تخریب موافقتنامه اتمی ایران نشود. لاوروف دیروز در یک نشست مشترک خبری با هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی در مسکو گفت روسیه، جرمنی، چین، بریتانیا و فرانسه باید در راستای حفظ این سند که به گفته او برای ثبات منطقه‌ای مهم است تلاش کنند. وزیر خارجه روسیه افزود
ما
این را برای تمام جوانب دخیل که در این موافقتنامه باقی ماندن مهم تلقی میکنیم تا بیدرنگ وضعیت را بررسی کنیم، مشوره های لازم داشته باشیم و گام های برداشته شود تا نجات این سند خیلی مهم ممکن شود. سوی دیگر وزیر خارجه جرمنی گفت این خیلی مهم است که ایران با وجود اعلام تازه دونالد ترامپ به مکلفیت‌هایش در چارچوب موافقتنامه اتمی متحد بماند. هایکو ماس از روسیه خواست که در این زمینه از نفوذش بر تهران استفاده کند. آقای ماس به ادامه گفت ما موافقیم که این مهم است تا این توافقنامه را نگه داریم. ما امروز در زمینه اقدامات آینده که باید در مورد این موضوع روی دست بگیریم مشوره کردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلان کرد که ایالات متحده از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون می شود و تحریم‌های واشنگتن بر تهران اثر گرفته می شوند. درست پس از آن آمریکا گفت که تحریم‌های تازه را بر سه شرکت و شش ایرانی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب ایران وضع کرده است. وزارت خزانه آمریکا دیروز گفت در این تحریم‌ها یک شبکه تبادل اسعار را که از آن برای تمویل سپاه پاسداران استفاده می‌شود هدف گرفته است. آمریکا سپاه پاسداران انقلاب ایران را به تحریک خشونت ناشی از افراط‌گرایی در شرق میانه متهم کرده است. ایران تمویل هر نوع گروه دهشت افغان را از سوی این کشور رد می‌کند. ترامپ در گذشته به تکرار موافقتنامه اتمی ایران را یک موافقتنامه بد خوانده بود. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و شش کشور نیرومند جهان، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، چین و روسیه امضا شد. بر مبنای این موافقتنامه برخی از تحریم‌های بین‌المللی بر ایران در بدل محدودیت برنامه هسته‌ای این کشور دور شدند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. آل توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید حمله بر مراکز ثبت نام رای دهندگان در این کشور حمله بر دموکراسی است. رئیس جمهور افغانستان با قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا در مورد مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت در انتخابات آینده صحبت کرد. در مورد اقدامات تازه به خاطر تأمین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان عصر دیروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان بحث شد. نیروهای عراق و حمایت نیروهای سوریایی که امریکا از آنها حمایت میکند 5 رهبر ارشد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را دستگیر کردند. امریکا تحریم‌های جدید را بر 3 شرکت و 6 شهروند ایران وضع کرد که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن کشور خوانده میشوند. اردوی اسرائیل میگوید چندین هدف نظامی را در سوریه با راکت هدف قرار داده است. صدر اعظم جرمنی به رئیس جمهوری ایران اطمینان داد کشورش به موافقتنامه اتمی با ایران متحد باقی میماند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید او به تاریخ 12 ماه جون با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور ملاقات خواهد کرد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بر اساس گزارش های تازه، شبکه های مخابراتی در ولایت فاریاب قطع شده است و جنگ در ولسوالی دولت آباد آن ولایت جریان دارد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را در ولایت فاریاب با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب سلام. رحمانیار صاحب صدا...
یک دقیقه.
رحمانیار صاحب صدای مرا میشنوین؟ بله، فکر میکنم تماس ما با ولایت فاریاب قطع شد، تا لحظات بعد برمیگردیم. شماری از کارشناسان افغان میگویند اختلافات سیاسی بین حکومت و پلانهای منظم مخالفان مسلح باعث آن شده است تا مخالفان مسلح حملاتشان را در شهر کابل افزایش دهند. فرشته ندا با عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی مصاحبه ای را انجام دادن خست از وی در مورد عوامل افزایش حملات انتحاری در شهر کابل پرسیده است.
کوشش میکنه که فشار اعظمی را بالای مرکز بیاره و از یک طرف مردم از دولت جدا میشه، اعتبار بالای دولت کم میشه، از جانب دیگه والا بسیار قدرت کم داره، مگر اطمینان میسازه که قدرت طالب بسیار زیاده، به هر جای میتونه اینا بره فعالیت های ماربی خود انجام ده. از این خاطر است که اونا فشار خود را اینجا میاره و در اینجا آورده. اما دولت افغانستان با مقابل ضعیف است. دولت افغانستان ناتوان، از نگاه تئوری هم ناتوان است، از نگاه تبلیغاتی هم ناتوان است و در بین خود بسیار زیاد بی اتفاق هستند، بی اتحاد هستند.
بله
بله، و مسائل بسیار کوچک رو آوردن.
عمل خیلی به نظر شما چطور دشمن یا مخالفین مسلح میتونه در همچو جاهای مهم کابل خود برسانن و منفجر بسازن؟ چرا نیروهای امنیتی نمیتونه مثلا از این جلوگیری نکنه یا ارگانهای امنیتی نمیتونه چرا جلو وزیره بگیره؟
اونا نقاطی رو پیدا میکنه، بالای نقاط فشار میاره که فوق‌العاده تاثیر بکنه، هم برای تبلیغات جهانی که داره، هم بالای داخل افغانستان. بنابراین ما باید اعتراف بکنیم که دولت ما از این نقطه نظر خیلی ضعیف است و مخالفین دولت افغانستان تانسته در مابین دولت، در مابین خود قوات ها اینا رخنه بکنه و برای خود جای پای پیدا بکنه و اهداف خود توسط از ما تأمین بکنه.
و امرخیل صاحب، به نظر شما حکومت افغانستان چی راهکار را باید روی دست بگیره که از همچو حملات، از همچو ناامنی ها در کابل و برخی ولایات دیگه افغانستان جلوگیری شود؟
اول کار امی است که اشخاص مستقی تهیم شود. مسئله دومی را که میخواه دولت میخواه که دویج موافقت را بدست داره، بالای امریکا و متحدین امریکا فشار آورده شود که به لفظ نیه بلکه در عمل بالای پاکستان چنان فشار آورده شود که مراکز اساسی که در اونجا تروریست‌ها تربیه میشه پلان میشه از بین برده شود و پاکستان باید این باید درک بکنه که فشار امریکا میتونه بالای از این مؤثر واقع به حرف نمیشه بلکه عمل باید بکنه و مسئله سوم ارگان‌های کشفی و استخباراتی ما هم مسلکی شود هم از دستبرد دامانه عزیز که تفنگدارا یا تفنگسالارا اینا اشخاص صفحات خروج تعیین نکنه بلکه اشخاص در اوجه باشه تصفیش دارو که کاملا مسلکی وفادار به وطن باشه وفادار به مسلک خود باشه و برای افغانستان بتن و خدمت خوب کرده بتن و تا در دشمن تا زمانی که کشف استخبارات در بین دشمن فعالتهای خود انجام نده در او صورت مفقت به دست نمید.
مصاحبه فرشته ندا را با عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی در مورد علل افزایش حملات انتحاری در شهر کابل شنیدید. طوری که قبلا شنیدید بر اساس گزارش ها شبکه‌های مخابراتی در ولایت فاریاب قطع شده است و جنگ در ولسوالی دولت آباد آن ولایت جریان دارد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را در ولایت فاریاب با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار سب بفرمایید وضعیت در حال حاضر در فاریاب چگونه است؟
با سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. گزارش ها می‌رسانند که در نتیجه حملات تهاجمی طالبان مسلح خصوصا بنابر عدم اکمال مهمات ولسوالی دولت آباد فاریاب سقوط کرده است. این ولسوالی که از طرف شمال با کشور ترکمنستان، از طرف جنوب با ساحه دشت لیلی جوزجان، از طرف شرق با ساحه جنگل ولسوالی چهارگانه انخوی و از طرف غرب نیز با ولسوالی فیض آباد فاریاب هم مرز می باشد، از جمله منطقه استراتژی جهت جلوگیری مواد مخدر، مهمات، اسلحه و عبور و مرور حراس افکنان به ولایات فاریاب، بادغیس و جوزجان محسوب میشه. دو روز قبل ولسواری بلچراغنه سقوط کرده بود و ولسواری گرزیوان فاریاب هم در محاصره طالبان قرار داره و هیچ مرجعی دولتی حاضر نیست که این خبرها تایید و یا هم رد کنند، در حالی که از شام روز گذشته تا اکنون تمام شبکه های مخابراتی در سطح ولایت فاریاب قطع شده. جزئیات بیشتری موضوع را در برنامه های بعدی امروز رادیو آزادی خدمت شنونده ها ارائه خواهیم کرد.
تشکر رحمانیار صاحب. شنیدید که شبکه های مخابراتی در ولایت فاریاب قطع شده و جنگ در ولسوالی دولت آباد ادامه دارد. رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آن را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امیدی که دارای صحت کامل باشید و در برنامه این هفته رادیو آزادی روی موضوعی صحبت میکنیم که برای بسیاری از خانواده ها سوال پیدا شده که چرا وزارت معارف با همکاری وزارت صحت عامه هفته یک بار تنها به دختران تابلت میدهند. که در این رابطه خواستیم گفت و شنود را داشته باشیم با دکتر صاحب محمد آقا نوابزی، مسئول پروگرام های برنامه توزیع هفتوار تابلت فولیک اسید و آهن در دپارتمنت تغذیه عامه وزارت صحت عامه. دکتر صاحب، می‌خواهیم بفهمیم که چرا برنامه هفتوار تابلت‌های فولیک اسید و آهن در مکاتب تطبیق می‌گردد؟
بسیار سوال خوب است. در 2013 میلادی وزارت صحت عامه یک سروی تغذیه ملی انجام داد که این سروی ملی نشان دهنده ازی بود که 31% دختران نوجوان مصاب کم خونی بود. امی دلیل بود که وزارت صحت عامه د تلاش شد که یک راه حل برای جلوگیری کم خونی را پیدا کند. بالاخره موافق شد که همراه وزارت معارف یک تفاهم نامه را امضا کرد با همکاری مالی اداره محترم یونیسف.
دکتر صاحب، هدف از پروگرام های توزیع تابلت های فولیک اسید و آهن برای دختران چی می باشه؟
دو هدف داره. یک هدف کوتاه مدت است که شکستن یعنی زنجیر بین نسلی کمخونی که از مادر به طفل کمخونی به میراث انتقال میشه، شکستن همی زنجیر است که از کمخونی جلوگیری شوه. و دیگه هدف طولانی مدتی همی پروگرام که است داشتن یک جامعه سالم از نظر تغذیه.
دکتر صاحب، در رابطه به کمخونی گفتین، علائم کمخونی چی است؟
خود کمخونی خود توسط تست هموگلوبین در لابراتوار تشخیص میگرد. به هر حال بعضی از اعراض و علائم است. از روی از اونها ما میتونیم که بگوییم که یک نفر مصاب کمخونی است. مثلا سفیدی یک خسافت در قسمت داخلی اجفان، زبان، جلد، نخونها و قیف دستها. برعلاوه از این در جاف دهن و ترکیدگی در کنار لبها، همچنان سرگیچی، خستگی، کاهش انرژی، ضربان سری، غیر معمول قلب، بالخصوص در هنگام اجرای تمرینات، نفس تنگی و سردردی مکرر و نداشتن توانایی کارهای فیزیکی و همچنان مشکلات در مختن اعراض و علائم است که ما از روی از این میتونیم که بگوییم که نفر مصاب کمخونی است.
آیا تابلت های فولیک اسید و آهن را شما تنها به مکاتب دولتی توزیع میکنین و یا ای که در مکاتب شخصی هم در نظر دارین که تابلت را توزیع کنین؟
برنامه ما به خاطر جلوگیری کمخونی در دختران نوجوان که سنش از 10 الی 19 ساله باشد هدف پروگرام ازی است، چی در مکاتب دولتی باشد، چی در مکاتب غیر دولتی باشد، چی در جامعه باشد. ولی نظر به امکانات مالی ما اول از مکاتب دولتی شروع میکنیم، بعدن پروگرام وسیع میسازیم به مکاتب غیر دولتی و بعدن در جامعه، که در جامعه هم دخترای نوجوان سنش از 10 الی 19 ساله باشد اون در معرض خطر کمخونی است، ما در جامعه هم پروگرام تطبیق میکنیم.
دکتر صاحب، پیش بسیاری از خانواده های سوال پیدا شده که چرا وزارت معارف تبلت ها را تنها بر دختران میده، چرا به بچه ها و در مکاتب بچه ها توزیع نمی کنه، و دیگر این که آیا در آینده تصمیم دارین که این تابلت ها را به طبقه ذکور هم توزیع کنین و برشان بتین؟
بسیار یک سوال بجای است. امی پروگرامی یا برنامه توزیع هن فولیک اسید هفتوار در دیگر ممالک همسایه ما، مثلا در هند و در بنگلادش و در سریلانکا همی پروگرام وجود تطبیق میکنه در مکاتب اوناس و در مکاتب ذکور. دلیل ازی است که طبقه اوناس نسبت به ذکور خیلی اسی پذیری کمخونی است. این بعضی از وجوهات یا دلایل داره که در سن نوجوانی همی رشد نشونمای سری میباشد و همچنان ازدواج ها قبل از سن و همچنان عادت ماهوار که دمی سن واقعی میگردد یک اندازه خون از بدن ضایع میشه. همی دلایل است که دخترها یا طبقه اوناس به مقایسه ذکور خیلی اسی پذیر است. همی دلیل است که ما پروگرام ول در مکاتب اوناس تطبیق میکنیم، بعدن اگر امکانات مالی ما داشته باشیم شاید در مکاتب ذکور هم شروع کنیم.
در رابطه با عوارض جانبی این تابلت ها بر ما بگوین.
طبیعت های اهن فولیک اسید هفتوار عوارض جانبی نگران کننده ندارد، خب بازم هر دوا که تاثیرات مثبت دارد همراه تاثیرات منفی خودم دارد. طبیعت های اهن فولیک اسید دلبدی، سوزش معده و گاهی امی تغییر رنگ مواد غایطه، امی عوارض جانبی معمول است که در بعضی از کسا شاید امی عوارض جانبی بروز کنه. آگاهی جانبی عوارض ما با فوایدش مقایسه کنیم هیچ چیز نیست.
خب دکتر صاحب، در اوایل بسیار ذهنیت های منفی در این رابطه وجود داشت، شما چی گونه مردم قناعت دادین یا متعلمین خانواده هایش قناعت دادین و این تابلت است که جلوگیری از کمخونی میکنه؟
چون یک پروگرام نو است، سوال شما بسیار بجای است که هر پروگرامی که نو باشد بعضی چالش ها و چلنج ها داره. ما به خاطر بلند بردن آگاهی علمیشان 5 برگه های معلوماتی را چاپ کردیم. یک برگه معلوماتی برای شاگرد است، برای استاد است، برای والدین است و یک نو برگه های معلوماتی برای رهبرای مذهبی است و یک ورقه فکشیت میگه یا ورقه حقیقت است که دمی کل معلومات فواید اهن فولیک اسید که در کدام مواد غذایی اهن فولیک اسید پیدا میشه و کدام از کدام مواد ما باید استفاده کنیم، از کدام مواد استفاده باید نکنیم. همی کل موضوعات راجع به فواید اهن فولیک اسید در اونها ذکر شده، والدین میتونن که از اینا استفاده کنن.
این برنامه در کدام ولایت ها فعلا تطبیق میشه و در آینده شما کدام ولایت ها را در نظر دارین که تابلیت های فولیک اسید و آهن توزیع کنین؟
فعلا پروگرام یا برنامه توزیع آهن فولیک اسید در 14 ولایت افغانستان جریان دارد که در این 14 ولایت شهر کابل است، ننګرهار، کنر، بدخشان، بامیان، جزجان، بلخ، خوست، هلمند، کندهار، هرات و غور است.
این تابلیت ها را تنها زمانی که شاگردان مکاتب به رخصتی نرفتن توزیع میکنین یا ای که در جریان رخصتین باشه برشان تابلیت ها را میتین که در خانه استفاده کنن و بخورن؟
نه خیر، پروگرام ما که تنها در روزهای درسی تطبیق نمی شود، پروگرام ما طوری است که شاگرد هفته یک بار تبلیت میگیره با یک روز مشخص که روز دوشنبه است در کل افغانستان و در یک سال 52 تبلیت باید داده شود، چی در روزهای درسی باشد چی در روزهای رخصتی باشد. قبل از این مخاطب رخصت شوه، ام استاد مسئول برای هر شاگرد یک بسته برای 12 هفته برای شاگرد داده می شود و در ختم رخصتی پاکت های خالی از پیشش می خواهد که استاد مطمئن شود که این تابلیت ها در روزهای رخصتی خورده شده یا نشده.
دکتر صاحب، به عنوان سوال اخیر، چگونه می تانیم که از کمخونی جلوگیری کنیم؟
از کمخونی وزارت صحت عامه دپارتمنت تغذیه ما دو نوع استراتژی داره. یک استراتژی کوتاه مدت است که می پروگرام مثلا همین پروگرام آهن فولیک اسید هفتوار است یا دادن تابلیت های آهن فولیک اسید در مراکز صحی است. این استراتژی کوتاه مدت است و یک استراتژی دراز مدت است که ما باید از اونا استفاده کنیم. استراتژی در از مدت غنیسازی مواد غذایی است. ما باید از مواد غذایی غنی شده باید استفاده کنیم که در می نمک یودیندار است، ارد غنی شده است و روغن غنی شده است که در می تمام ویتامینا و منرالا در اون اضافه شده، از این باید استفاده کنیم و علاوه از این باید ما از غذای متنوع استفاده کنیم، یعنی از مختلف غذا باید استفاده کنیم. علاوه از این باید ما همی سلوکی مردم جامعه را تغییر بدیم که از کدام غذا باید استفاده کنه، از کدام غذا استفاده نکنه. ما و شما باید به مو استراتژی در از مدت که استفاده از مواد غذایی متنوع است، از غذای متوازن است و از همی غذایی محلی ما و شما که از استفاده کنیم تا از کمخونی جلوگیری شما.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده، خداوند نگهدار شما.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ما اول نشده،
هر دوی قربان هستن که چیخانه ما بمباز کرد
مدت 11 سالی شده که ترایش
در قرآن مردم هست فضل خود شده نشد.
خدا نه نظرم بخشی نمان شده نوال معذر نشده
نظیران ها نوشته کنه دایش نام بکر کنه رادی از رادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، با امید اینکه صحت داشته باشید، این برنامه آشیانه را برایتان تقدیم می کنم. چرا در سالهای اخیر احترام متقابل در خانواده ها کمتر شده است؟ کدام نکات مراعات شود تا همه اعضای خانواده بتوانند به خوبی و خوشی اوقاتشان را سپری کنند؟ با این موضوعات شما را در این برنامه پذیرایی میکنیم. با ما همراه باشید. احترام متقابل و برقراری ارتباط خوب میان والدین و دیگر اعضای خانواده از جمله خصوصیات خانواده خوشبخت است. این که چگونه رفتار در یک خانواده صورت بگیرد تا همه بتوانند در یک فضای سالم و آرامش زندگی نمایند، در این باره گزارشی را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم میکند.
سلام دوستان، امام ریاضت هستم، سخنگوی وزارت تربیه، و شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
متاسفانه در سالهای اخیر خانواده های دیده می شوند که بین اعضای آن به خصوص والدین و فرزندان و یا هم خواهر و برادر ارتباط درست و احترام متقابل صورت نمی گیرد. گفته می شود در چنین شرایط شفقت والدین با فرزندان و رابط خواهر و برادرها غیر ممکن شده که در نتیجه مشکلات زیاد به میان آمده و این کار سبب می شود که کانون گرم خانواده سردتر شده و صمیمیت اعضای خانواده ضعیف و آسیب پذیر شود. خانم شفیقه که صاحب 8 فرزند است از این گونه مشکلات در خانوادهش یاد کرده گفت. پسرانش زمانی که کارشان در بیرون به خوبی پیش نمی رود در خانه خلق تنگی کرده و با وی در جنگ و دوا می پردازند.
یک بچی ریزه است، همون از مکتب فارغ شد دیگه. اینا نمود کراچی است، 2 سال 3 سال در اردوی ملی رفت، پارسال آمد از اردوی ملی. اینا ایجن پیسه تنگ نیست، تمام مشکلات دست ریال سرش است. در خانه قتلخی که میشه اعصاب از بیرون نرس می بیخی خراب میشه، ماشی خوبی خوب یک ذره کار دستشان بیا او قتل خی نمیکنه. باز روزاست که یک کار نباشه، یا در خانه بگین چیز نیست، یا این یک لباسشان خوب نباشه بگم کار نکردی، یا ما او قتل خی کنم او کدما دیگه برام میذارم.
از سوی هم مسیح الله یک تن از باشنده های ده افغانان کابل میگوید پدر و مادرش هیچ گاه نشده که او را به درستی درک کنند و خواستای او را مد نظر بگیرند که به همین منظور او از محیط خانوادهش خسته شده و گاه گاه دست به غالمغال با پدر و مادرش میزند.
روز جمعه بچه ها کلشان نجای شدن چکر میرن، باز وا میگن که نه چی میکنی دی وقت میری به هم دیوالایم، کلشان میگن که کل ما یک رقم لباس بگیریم. وقتی من میرم پدر و مادر من میگم که پیسه بتین و برم لباس بگیرم، بخیم تو گپ منو ده میگیرن، با حساب مام خراب میشه، ایچ دیگه گپای را کوه میزنم مام نمیگیرم، بخی از خانه دل سرد شدیم.
بعضی ها به این باورند که شرایط جنگ و نابسامانی در افغانستان بیشتر سبب شده است که در خانواده ها این گونه روش صورت بگیرد. مریم کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید خانواده ای را میشناسد که در همسایگیشان زندگی میکند که اکثرا سر و صدای مادر این خانواده با فرزندانش بلند میشود.
خانم را میشناسم که متقاعد است، در خانه 6 تا صاحب نواسه ها و صاحب عروس است، اما بدبختانه سر صدا و جنگ و جدلشان بلند میشه، وسط کوچه و بازار صدا آرام مشنام، تنها ها را مشنام، در حال که او مادر باید بسیار خدمت شوه، باید عزت شوه، اما برخلاف تاثیر است و مزی که مشنام این مسائل ما علت شمی جنگا را میدانم که علت شمی شرایط جنگی فعلی بدبختانه این موضوع را فوق العاده زیاد ساخت.
با گفته احمد ضیا باشنده ناحیه 6 شهر کابل، بیکاری و اقتصاد ضعیف سبب شده است تا خانواده به خواسته های فرزندانشان رسیدگی کردن نتوانند، که به همین دلیل فرزندانشان هم به والدینشان احترام نکنند.
نمیتونم خواست های اطفال خود را برآورده بسازه، برنامه ریزی شده نمیتونه در خانواده، سازماندهی شده نمیتونه در خانواده ها، چالش به وجود میآید که اطفال در مقابل والدین، والدین در مقابل اطفال های خود در تقابل میشوند. ایسته که روز به روز کانون خانواده را به شکل خرابتر ساخته، به حالت بحران به حساب میبرم که اوس باز خدا نخواسته ببینه که اطفال هایشان عالی وضعیت را که میبینیم رو میارن به مواد مخدر، رو میارن به 1000 فسادهای دیگه.
اما در شماره از خانواده ها این گونه رفتار زشت و یا عدم احترام متقابل وجود ندارد. در این خانواده ها بزرگان به خردان شفقت و خردان به بزرگان احترام دارند. در این باره گپ‌های عبدالرسول باشنده منطقه سالنگ ولایت پروان و سید محمد باشنده شهر کابل را بشنوید.
ما فامیلی ما خوبه، الحمدلله تربیت چی است، مکتب است، مدرسه است، مثال تعلیم تربیت، ولی دیگه از این چیزا هیچ فلز خدا گپای ده اونجا نیست. بسیار به کلان ها احترام دارن، به مصیبت ها احترام دارن، به مادرشان احترام دارن، تعلیم تربیت.
ما فضل خدا 8 اولاد دارم، 4 تا بچه 4 تا دختر. صاحب سونو هستم. موقعش بگم هر چی گفتم گفت مرا قبول کرد، هیچ وقت گفت مرا رد نکرد. ما برای همه بزرگا، کلانا، پدرا، مادرا توصیه میمیسته که اولادش هم میشناسه چه قسم قضو برخورد کنه که یک رای خوب بگیره، کسشون زد نکنه.
رویا کارمند یکی از ادارات دولتی در مورد این که باید خانواده ها کدام راه و روش را در پیش گیرند تا فضای خانواده برهم نخورده و با تفاهم زندگی نمایند میگوید.
اگر والدین متوجه از این باشند و اطفال از زمان طفولیت احترام برش قائل باشند، حق گپ زدن، حق مشوره گرفتن از اونا را برشان بتن، امی خود پایه اساسی و اصلی است که یک خانواده میتونه که احترام متقابل به شکل بسیار درست و اساسیش در همو قانون کوچک و در نفس خود بسیار بزرگ جا به جا بکنه. اگر به طفل احترام شود، او یاد میگیره که احترام بکنه و امی احترام وقتی در قانون مکتب میره و در محیطای بزرگتر از او و بالاخره هر خانواده به می شکل در یک جامعه بزرگتر امی احترام متقابل شکل میگیره. اگر افراد در داخل یک خانواده از امو امنیت و سلامت روحی برخوردار نباشه، حقوق انسانیشان نقض شوه و مو احترام و محبت را که باید بر از اونا صورت بگیره از دست بده، طبعاً که افراد پرخاشگری های از خود میکنه، خشونت های بالاخره به میان میایه که این خشونت ها دامنش وسیع میشه، امو حس ناخوشایندی که بر فرزندا انتقال پیدا میکنه یا برعکس از او، یا کسایی که در بیرون هستند انبار از مشکلات با خود به خانواده میارند و در یک کلام ناخوشایند بر پدر یا به مادر بروز میکنه، خود از این یک نکته بسیار مهم و در عین حال ناخوشایند است.
دین اسلام هم احترام به یک دیگر را زمینه مناسب برای سازگاری در زندگی خانوادگی و اجتماع دانسته است. مصاحبه ای را که همکارم شمیلا جاوید با دکتر نورالله کوثر عضو انستیتوت اسلامی اکادمی علوم افغانستان در این باره انجام داده است بشنوید. آقای کوثر در مورد این که چگونه برخورد صورت بگیرد تا فضای خانواده ها پر از صمیمیت باشد میگوید.
اسلام اجازه هیچ نوع به حرمتی و به احترامی را در مقابل احد نمیده، حتی در مقابل غیر مسلمین نوع از احترام را اسلام که او را کرامت انسانی میگه برای از او هم معین ساخته است. پیغمبر علیه السلام میگه مؤمن بزیول زبان یا زبان سبک و زبان پست نمیداشته باشه، زبان مؤمن برخورد زبانش زبان محترمانه است. دوم موضوع شفقت. شفقت یک عاطفه الهی است که در قلوب انسان ها گذاشته پروردگار جل جلاله که به اساس از او انسان باید امو عاطفه را مد نظر داشته، برخورد محترمانه و برخورد با عزت و برخوردی که توأم با مزج و خلط باشه، امو قسم یک برخورد را یک مؤمن در مقابل خانواده خود و در مقابل اعضای فامیل و در مقابل کوچکتر از خود بنمایه.
بله. خب کوثر صاحب، از نظر شما عمدترین عوامل ای که در بعضی خانواده هایی که امطور نابسامانی ها جریان داره و احترام متقابل بین خردا و بزرگا صورت نمیگیره چی است؟
رسانه های بی بندوباری که در افغانستان با فیلم های وارداتی مبتذل و صحنه های مبتذل، اینا به نحوی فرهنگ عزت و احترام از بین برد، زمینه را برای همی بی حرمتی و بی احترامی مساعد ساخت و کار کردن که اکثر مطلق جوانان و نوجوانان و پسر دختر ما به سوی نسبتا بی بندوباری های ارزشی و اخلاقی سوق داده شوند. و دوم موضوع عدم فهم دقیق و صحیح از اسلام و برداشت درست از آموزه های صحیح اسلام، این هم یکی از عوامل است که یک پی دیگر سبب بی حرمتی و کسر حرمت در برخی خانواده شدن.
بله. خب از سوی هم بعضی جوانا و نوجوانا هم شکایت کردن که امو حق حقوقی که در یک خانواده دارن بر والدینشان دارن او برشان داده نمیشه، چیزی که بزرگا بگوین بالا از اینا تعمیل میشه. شما چی لیبر؟
یکی از فاکتورهای عمده که واکنش بالمقابل یا امو انعکاس بالمقابل از خود نشان داده، قضیه تعامل متقابل ابوین و بزرگای خانواده است که در مقابل جوانان و نوجوانان کردن که اونا هم به نحو عقدمند شدن، میگه تو فلان جای حقوق ما را زیر پا کردی، اینجا که ما توانمندیم شد اینجا ما. و راستی هم که انسان اگر به ارزش های دیگرا پابند نشه ارزش خودش زیر پا میشه. یک فرمول ثابت در کل بشریت است که هر قدر بر حقوق دیگرا عزت و احترام قائل شدی، به اون پیمانه به حقوق شما هم احترام و عزت قائل میشه، و هر قدر در حقوق دیگرا حق تلفی واقع شوه، به اون پیمانه در حق شما هم حق تلفی های واقع میشه. یکی از فاکتورها هم عدم تعدی حقوق جوانان و نوجوانان در خانواده ها از طرف بزرگان خانواده است که او هم یک فاکتور عمده در احترام و امو عزتمندی و وقار در خانواده ها گردید است.
کدام راه و روش باید مد نظر گرفته شود تا حقوق هر دو جانب تلف نشه و یک تعادل در خانواده برقرار بشه؟
تعدی حقوق دیگران که قرآن عزیزشان در موضوع خانوادگی میگه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، چقدر که اونا وجایب دارن در همون پیمانه حقوق هم دارن که حقوق به مثل وجیبه باید درست و محترمانه و مؤدبانه ادا شه.
یعنی بیشتر مسئولیت کی داره؟
بزرگترین مسئولیت را رؤسای فامیل یا کسانی که تسلط بر خانواده دارن، یا بزرگترین مسئولیت و رسالت را در قبال فرزندان و نوجوانان. چرا برخی اوقات اینا سبب عدم توقیر خانوادگی یا وقار خانوادگی بر خود میشوند. بیشترین مسئولیت برمیگرده به ابوین، در قدم دوم بر جوانان و نوجوانان.
آشیانه، شما می توانید با شنیدن این برنامه روش های بهتر زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی در جامعه را بیاموزید.
برقراری ارتباط نیک یک نیاز روحی و روانی انسان هاست و اهمیت آن در فضای خانوادگی خیلی مهم است و این رفتارها تأثیرات مهمی بر سلامت روان و جسم اعضای خانواده دارد. پس لازم است هر یک از اعضای خانواده، خواهران، برادران در مقابل والدین و یا هم والدین در مقابل فرزندان رفتار بهتری انجام داده تا یک فضای سالم در خانواده هایشان حاکم باشد.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.